مقدم امین بختیاری، کارگردان رضا عمرانی، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده فرشاد آذرنی. قسمت 71.
شنوندگان گرامی و علاقمندان نمایش رادیویی سلام. در قسمت قبل شنیدید فرزندان حاج ابراهیم به سفارش مادرشون ماه منیر در زورخونه رو بعد از مدت‌ها برای حضور مردم به روی اونها باز می‌کنن. احمد نورزاده به داوود خبر داد که فرزند یکی از دوستانش به نام حمید کیوانی مدیر دفتر تیمسار نصراللهی شده و از طریق اون میتونن فعالیت‌های تیمسار رو زیر نظر داشته باشن. از طرف دیگه زیبا همسر طهمورث از مهجور موندن رشته دو میدانی در دانشگاه اونها خبر داد و تصمیم گرفت در مورد علل این مسئله تحقیق کنه. حالا از شما دعوت میکنم بشنوید ادامه ماجرا رو.
نعمت باختن نعمت.
چی میگی؟
باختن میگم باختن. دلم خنک شد نعمت.
تیم دو میدانی رو میگی؟
نه تیم کشتی رو میگم. خب بابا باهوش معلومه تیم دو رو میگم دیگه.
خوشحالی داره؟
نداره. ما رو مثل یه تیکه آشغال از تیم پرت کردم بیرون. میخوای ناراحت باشم ها؟
میدونم چی میگی. کاری که کردن خوب نبود اما تیم کشورمون بوده.
من که خیالم نیست. کشوری که یکی مثل تیمسار واسه تیمش مهره میچینه این باختا رو هم باید ببینه.
همش تقصیر اون بود آقا داوود از تیم کنار بذارن.
اگه آقا داوود مونده بود و ما شرکت کرده بودیم روی این روزنامه خبر مدال آوردن ما رو زده بودن.
آقا داوود حالش خوب نبود. یادت رفته؟
راست میگی. اصلا این سری شانس با ما نبود. آره آقا داوود. آقا داوود سلام. آقا
سلام. آقا سلام. چرا نشستی شما؟ با روزنامه آمدی کردم؟
بله آقا، آوردم به نعمت بگم تیم باخته.
میشد حد سر.
حیف آقا حیف، حق ما خورده شد واقعا.
از اینجا به بعد نباید بذاریم که حقمون خورده بشه. بریم سر تمرین.
چشم آقا بریم.
اول خودتونو گرم کنیم.
آقا من تو شما بیان گرم کردم.
تو آهسته بود و تو کرم خوشی گرم.
چشم آقا بریم
کنیم. زود بشی.
آقا شما نمیان؟
منم منتظرم مربیم بیاد.
ده بیا دیگه کرم.
اومدم دیگه اومدم. آقا نورزاده اومده.
سلام آقا.
بریم بریم دیگه وقت تلف نکنیم.
چشم آقا چشم. بریم نمت بریم.
چطوری مربی؟
سلام احمد آقا.
هر جا میرم یه نسخه از این روزنامه میبینم. نقل مجلس همه ورزشی ها این باخت شده.
همونطوری که حدس میزدیم شد. از فدراسیون چه خبر؟
کیوانی به هم زنگ زده بود. میگفت اوضاع خیلی به هم ریخته.
به خاطر باخ؟
آره تیمسار حسابی شاکیه. میگفت نمیشه باهاش حرف بزنی.
تیمسار چرا شاکیه؟ خودش این تیمو جمع کرده فرستاده. همه نورچشیه تیمسار بودن. دیگه میشد بیشتر از این رضایت تیمسار جلب کرد؟
این جماعت فکر میکنن هر چی اراده کنن همون میشه. تیمسار فکر کرده مهم انتخاب اونه. بعدش دیگه با خواست اون بچه‌هاش میتونن رکوردو بزنن.
این جماعت خیلی جالب فکر میکنن احمد آقا.
آره جالب فکر کردن که وضع ورزشمون این شده.
منش پهلوانی نیست آدم حتی از باخت رقیبش خوشحال بشه. اما اگه تیمسار میبرد دیگه هیچکی جلودارش نمیشد. هیچ تغییر نمیکرد. البته الانم نمیشه انتظار اتفاق عجیبی داشت. خیلی وقته که تیمسار نتیجه‌ای که می‌خواست رو نگرفته اما آب از آب تکون نخورده.
دیگه آخرشه.
آخری چی؟
آخری جلون دادن تیمسار.
حیوانی چیزی گفته؟
میگو پالا دستی ها خیلی شاکیان. اعلیحضرت و اطرافیانش.
خب
برای همین ممکنه یه اتفاقایی بیفته.
من بعید میدونم احمد آقا. تیمسار یه زدوبندی میکنه و تو جایگاهش میمونه.
باید صبر کنیم ببینیم تا چی میشه. بلند شده بوچان.
آقا داشت تازه حرفمون گرم میشد.
میخوام اگه اتفاقا همینطوری پیش رفت که من حدس میزنم تو این بچه ها آماده باشید.
آقا من خودم آماده میکنم اما نمیخوام به خودم و این بچه ها دلخوشی بی خود بدم. دلخوشی من باشگاه یکی میخوام بزنم جایی که اختیار دارش خودمون باشه.
خیلی خب پس به خاطر دلخوشی خودت بدو. بجو پاشو پاشو.
آقا
Thank you. کرم این حسابا رو نگاه کردی؟
بله آقا درست بودن. البته حساب کتاب شما که همیشه درسته.
بهت گفتم دوباره حساب کن.
آقا دوباره حساب کردم، درست بود.
نه دیگه، اگه دقت کرده بودی اشتباهشو در میآوردی.
اشتباهو؟
بله این حسابا اشتباه داشتن، از قصد گذاشته بودم تا خودت پیدا کن.
آخ ماهیش فهمنده نفهمیدم آقا.
کرم یه جوری نشه این تمرین دویدنت به کار مغازه لطمه بزن.
نه آقا نه به خدا، اون که همیشه بعد کار بازاره.
سربند اومدنت از بازداشتگاه یه جورایی شدی کرم.
چه جوری آقا؟
همش تو فکری، فرق کردی.
آقا زندان رفتن رو همه تاثیر میذاره دیگه. واقعا خدا نصیب هیچ
کی. بچه جان چند روز بازداشتگاه بودی، زندان کدومه؟
بله آقا. آقا ولی کلی آدم خلاف دیدیم، خب روحیه‌مون هم تاثیر گذاشت دیگه.
کرم کسی که اذیتت نکرد؟
نه آقا غلط کردن.
پس پرونده اون چند روز رو ببند دیگه.
چشم.
حالا بیا برو چند تا بستنی بخر بیا.
چشم آقا چشم.
میگن داداش این بچه چقدر عجیب شده.
خیلی، اما هیچی نمیگه.
از کرمی که آلو توی دهنش خیس نمیخورد عجیبه چیزی باشه و نگه.
شاید میترسه.
از چی؟
از این که ما دوباره بگیم چرا اون کار کرده.
یعنی میگی کاری کرده؟
نه ولی خب کرم فقط میتونه یه کاری کرده باشه تا بابتش نگران باشه.
بعید میدونم، اگه دست گلی به آب داده بود یه خبری میرسید. از امیر هیبت یا هرمز؟
هرمز که دیگه اینجا نیست خانده داشت.
باشه ولی خبر بهش میرسه.
اگه میخواستن در جریان مسائل بذارنش منتقلش نمیکردن.
شاید هم واقعا خبری نیست.
شاید اینقدر اتفاقای بد پشت هم افتاده، از اینکه یه مدت همه چی سوت و کوره آدم ترس برش میداره. به قول شوکت فکر آدم دنبال یه چیزیه تا بهش گیر بده و خودش با دست خودش درد سر درست کنه.
انگار به ما نیومده سیر طبیعی زندگیمونو داشته باشیم.
اما کم کم درست میشه داشت. همین که میبینم داوود از اون حال و وضع در اومده و یه امیدی به جلو رفتن پیدا کرده، برام نشونه است که باقی چیزام هم اینطوری پیش میرن، یعنی میتونم بهتر بشم.
آره داداش، با وضعیتی که داوود داشت فکر نمیکردم حالا حالا بتونه خودشو جمع و جور کنه. خدا رو شکر خودشو کشید بالا.
از وقتی هم جریان ساخته شدن باشگاه پیش اومده یه برق تازه‌ای تو چشاش میبینم.
ساخته شدن اون باشگاه یه برگ برنده و امید تازه برای ما و کل این محله.
میگم داشتم رس، کاش میشد با یه عجی مجی اون باشگاه رو ظاهر کرد.
خیالاتی شدی؟
نه بچه شدم، از بس با این کرم سر کله زدم. ای بابا به کارمون برسیم، این بچه پاک حواس آدم رو پرت میکنه.
مراد باز من دو دقیقه نبودم اینا زیرابی رفتن. های مراد، با تو هم مراد. چرا جلو در کلوپ آبجارو نکردی؟
حسن جلو کلوپ بل کمی انجا.
بله آقا اومدم. سلام علیکم.
سلام، چه خبر؟ چیکار کردی؟
رفتیم آقا.
رفتن تو که میدونم، بنال ببینم چیکار کردی.
آقا چیچا دیدم ایر آقا.
بقیهش
نشستیم یه چاق سلامتی کرد.
قبول کرد یا نه؟
نه آقا.
غلط کرد. پس تو اونجا چی بودی؟ مترسک یه سر جالی؟
آقا واسه همین میخواستم جزئیاتو براتون نقل کنم تا بدونید همه جوره از هر رای که شما فکر میکنید زمینه چیدم تا جواب مثبت بگیرم.
بنال ببینم چیکار کردی.
یه مقدمه چیدیم از این که چرا رفتیم، از این که اون اطراف دنبال زمین میگرد.
خب اشتباه کرده دیگه. یارو نگو بین این همه حجه چرا سراغ حجه من اومدی؟
نه آقا، اول موقعیت رو بررسی کردیم، دیدیم پسرش جلو در حجره وایساده داره مگس میپرونه. بعد یه جور نشون دادیم که داریم سرک میکشیم و پیگیری زمین خالی برای کاروبارمون هست. پسرش اومد جلو، خودش سر حرف رو باز کرد، گفت صاحب زمین باباشه. ما هم گفتیم رخصت بگیره بریم بابت یه امر خیر صحبت کنیم.
خب
یکی دیگه، یعنی هیچ کی شک نمی برد ما میدونیم صاحب زمین کی و با قصد و غرض رفتیم.
بعدش
هیچ آقا، از کارهای خیر شما گفتیم و اینکه چقدر مشتاقید یه مدرسه سر بازار بسازیم و وقفش کنیم.
آفرین باریکلا.
چشاش بر زد آقا، به اندازه خوردن یه استکان چای فکر کرد، بعد گفتش که نه زمین خریدار داره.
بعد تو روحش
ما هم همینو تو دلمون بهش گفتیم، هر جور خواستیم چیز فهمش کنیم که کار شما خیر و مهمتر و صلاح اینه که شما زمین رو به ما بفروشی زیر بار نرفت آقا، گفت کار طرف هم خیره.
ملتفت نشد با کی طرفه؟
چرا آقا، شما رو خوب میشناخ.
خوب یا بد؟
نشون نداد، یعنی ما نفهمیدیم راست راستی با خود شما و تشکیلاتتون مشکل داره یا نه. گفت چون قول زمین رو به کس دیگه داده حاضر نیست که به همش بزنه.
یه چشمه بهش نشون میدادی بفهمه هر کی با ما در افتاد ور افتاد.
جسارت نباش آقا، شما بهتر میدونید چی کار کنید، اما با خودم گفتم عزتی اگه تهدیدی چیزی بیای این وچه خوبی که این مدت پیرو و این اتفاقا شما و کلوب پیدا کردیم یه وقت دود بشه بره هوا.
عجب گیری کردیم.
مخلصتون فکر میکنه ما باید یه جوری یه نفعی به این آقا چیتساز برسونیم تا با همون کنار بیاد.
پیشنهاد پول بیشتری میدادی؟
این یه قلمو گفتم که از شما رخصت بگیرم، از کیسه خلیفه که نمیتونستم ببخشم آقا.
من اجزاشو میدم.
باشه، ولی آقا اگه بازم قبول نکنی
سق سیاهتو برم.
خب آقا میخوام راه دیگه تو آستینم داشته باشم اگه این نشد اون.
خب مغز وامونده تو کار بنداز، برای چی دارم بهت پول میدم نکبت و دوله؟
چشم آقا، فکر میکنم خیالتون راحت آقا، من خودم راهشو پیدا میکنم.
برو به کارت برس، یه پسی هم به مراد بزن، خیلی سر به هوا شده.
بله آقا ملتفتم.
این کلوب همیشه باید مثل آینه برق بزنه.
باید
مثل خود امیر هیبت صاف و اتو کشیده باشه.
خیالتون تخت آقا، سر هوشش میارم.
خب دیگه رد کارت.
با اجازه آقا.
ورزش و جامعه. ورزش و فرهنگ. ورزش و علم. ورزش و جوان. ورزش و درمان. ورزش و اعتماد به نفس. ورزش برای همه در همه جا. موج اف ام در سرتاسر ایران با شبکه ورزش. با شبکه ورزش در سرتاسر ایران موج اف ام.
گنجینه ها.
من احمد اکبری جاوید، متولد 1326، در تهران متولد شدم، در خیابان مولوی و دوران دبستان و دوران دبیرستان رو در امیریه تهران مدارس مختلف میگذروندم و دیپلممو در دبیرستان رهنما در منیریه تهران گرفتم. من از بچگی در محلمون خیلی علاقه من بودم به رشته های مبارزه‌ای، اینطور که میگفتن بچه شیطونی هم بودم. گاهی اوقات میشد که یه چوبی میگرفتم و تو کوچه به بچه ها میگفتم مثلا 4 نفر شما بیاین وایسین، من تکی کنار دیوار میتونم با شما مبارزه بکنم و دفاع بکنم از شما. یعنی علاقه در وجود ما بود، منتهاش حالا به چه شکل یهو این حالت بر ما فرصتی پیش اومد. من خوشبختانه شوهر خواهر من که خودشون از پیشکسوتای ورزش شمشیربازی هستن، آقای طیبی، ایشون وقتی وارد به اصطلاح خانواده ما شدن منو بردن به سالن شمشیربازی. من دقیقاً این لحظه رو در ذهنم هست و من وقتی وارد اون سالن شدم برام خیلی هیجان انگیز بود، چون برای اولین بار بود که من اون شمشیر رو تشکیلات رو به اون شکل و شمایل می‌دیدم. چون ذهن ما همیشه شمشیر اون شمشیرایی بود که دو لبه و با هم مبارزه میکنن، ولی اومدم این شمشیر رو دیدم و اصلا برام یه چیز تعجب آوری بود. بعد یه مربی اونجا بود ایتالیایی، به هر حال خدا بیامرزتشون، ایشون به نام آقای آنیلو پاساریلو، ایشون تنها مربی فدراسیون شمشیربازی بود. منو بردن روی تو شمشیربازی، شوهر خواهر من روی گارد شمشیربازی منو رشوند که جلو عقب بکنه، دیدم ایشون اومد سراغ من. برگشت به شوهر خواهر من گفتن که از جلسه دیگه اینو من خودم باش کار میکنم. و من تنها نوجوان بودم که برای اولین بار وارد شمشیربازی شدم. از جلسات بعد ما هفته 3 روز، روزای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه ها میرفتم و این آقای ایتالیایی، مربی ایتالیایی با من تمرین میکرد. و جالب اینجا بود که ایشون اجازه نمیداد من با کسی تمرین بازی بکنم، فقط به من تکنیک ها و تاکتیک ها رو 3 سال به من آموخت. طوری شده بود که من دیگه شاید از شمشیربازی خسته شده بودم، چون تشنه مبارزه بودم، دلم میخواست برم با حریفا بازی کنم. واقعا قهر کردم، یعنی گفتم دیگه نمیرم. بعد یه آقایی بود در سالن هفته تیر، اون موقع منزل ما رو بلد بود، فرستاده بود در منزل ما، اومد گفتش که اون موقع به ایتالیایی به آقای پاساریلو میگفتن مایسترو، گفت مایسترو گفته که به احمد بگین بیاد من کارش دارم. من اومدم بهش گفتم من خسته شدم، من دیگه حاضر نیستم بیام تمرین، تکنیکی هر دفعه میمد. گفت خیلی خوب، تو بیا فقط پنج شنبه ها میتونی بازی کنی. من به عشق همون پنج شنبه طول هفته رو میمدم تمرین میکردم که پنج شنبه برم یه بازی بکنم. نتیجهش خب چی شد؟ نتیجهش این شد که من در سن 17 سالگی وقتی اولین بار تو مسابقات قهرمانی شرکت کردم، قهرمانی کشور، تونستم مقام بیارم و این یکی از افتخارات من بود. و الانم واقعا این تکنیک ها و اون کارهایی که هنوز تو بدن من هست تأثیرات تمرینات اون آقا بود. من والا اون موقع تنها رشته هایی که خیلی دوست داشتم علاوه بر شمشیربازی، من شنا رو خیلی علاقه من بودم. بله. و خب تا الانم علاوه بر کار شمشیربازی من مربی شنا هستم تو دانشگاه، الان شنا هم تدریس میکنم. یعنی شنا رو من پیگیری کردم دنبالش، حتی در دانشکده تربیت بدنی هم رشته تخصصی من شنا گرفتم. یعنی دانشکده که دوره تخصص میذاشتن اومدم و الانش هم به همین شکل. یعنی علاوه در کنار رشته شمشیربازیم یکی شنا بود و دو میدانی. من یادمه من میومدم استادیوم امجدیه، تمرینات بدنسازی من گاهی اوقات با آقای گلستانه هست، مال مربی دو میدانی در استادیوم شهید شیرودی، که با ایشون من تمرین میکردم. البته میگم خب شمشیربازی خیلی علاقه من بودم، ولی خب در کنارش رشته های دیگر هم پیگیری کردم.
آشنایی با پیشکسوتان ورزشی ایران. افتخارات و افتخار آفرینی پیشکسوتان ورزشی کشور در برنامه گنجینه ها.
در خدمت آقای احمد اکبری جاوید، عزیزی دیگر از پیشکسوتان رشته ورزشی شمشیربازی.
ما در سال 48، یعنی قبل از 48، دو نفر از مربیای خوب ما رفتن فرانسه. آقای شاپور زرنگار، بیژن زرنگار رفتن دوره مربیگری شمشیربازی رو در انستیتو بین‌المللی به اصطلاح ورزش فرانسه اینا گذروندن. در سال 48 که برگشتن، من مدت‌ها با آقای بیژن زرنگار کار می‌کردم، زیر نظر ایشون بودم. و بعد از یه مدتی یه مربی مجار آوردن، آقای آرپاد بارانی، که من با ایشون کار کردم و بعد دوباره مجدداً با آقای زرنگار کار می‌کردم و تا بازی‌های آسیایی سال 53 من با آقای زرنگار کار می‌کردم. سال 53 بازی‌های تهران من یک مدال طلا و یک برنز آسیا رو داشتم در سال 53. بله. اصلیه صبر بودم و در فلوره. من بعد از آسیایی 53 المپیک مونرال بود که ما در اونجا شرکت کردیم، که خب اونجا متاسفانه سطح مسابقات المپیک بسیار بالاست و خب ما اونجا نتونستیم به اون شکل، ولی تا اندازه تونستیم یکی دو دور از مسابقات بیام، ولی نتایج خوبی نتونستیم بگیریم. بعد از مونرال که ما برگشتیم سال 56، یه سال قبل از انقلاب، من آخرین مسابقه که دادم مسابقات جهانی هامبورگ بود که در آلمان برگزار شد، که بعدش که اومدیم که دیگه برخورد شد به انقلاب و شرایط به شرایط دیگه ایجاد شد. مسابقات جهانی بوداپست بود سال 52، مسابقات جهانی بود در مجارستان. من در اصلیه ساب خب جزء تیم ملی ایران بودم. اصلیه ساب اون موقع الکتریک نبود، یعنی داور قضاوت میکرد و حرکت ها رو وقتی تجزیه تحلیل میکردن داور از داورهای کنار سوال میکرد. ما با تیم لهستان بازی میکردیم. تیم لهستان جزو تیمای خیلی خوب بود. طوری شده بود که ما مساوی بردامون رو با همدیگه میرفتیم جلو و تیم لهستان هم اگر از ما میخورد، خب کشورهای دیگه خیلی براشون اهمیت داشت. دور پیست ما هم تمام کشورها اومده بودن و این مسابقات رو داشتن نگاه میکردن. لهستانی هم خیلی عصبانی شده بودن. من چون سرعتم زیاد بود، اینا دفاعی که میکردن، این دفاع رو انقدر با قدرت رو بدن من مینداختن که بدن منم که خوب عرق کرده، دقیقاً این نوک تیغه شمشیر مثل ترکه به پشت من برخورد میکرد. من به دلیل اینکه نبادا داورای کنار ضربه‌ای که خوردن تأثیر روی نظرشون بذاره، من زیر ماسک صدام در نمیومد. و خب این لهستانیام تا تونستن، به خصوص منو تا اونجایی که میتونستن کتک زدن و مسابقه تموم شد. ما تیم باختیم، ولی وقتی مسابقه تموم شد منو یک راست بردن تو اداره، تو بهداری. وقتی لخت به اصطلاح لباسمو در آوردن، پشت من تمامش تیکه تیکه کبود بود و همه اومدن نگاه میکردن که من چطور تونستم این ضربه ها رو تحمل کنم در مقابل اینا. بعد از انقلاب سال 58 سه رشته تعطیل شد، سه رشته شطرنج و شمشیربازی و بوکس. و خب این 10 سال این رشته ها تعطیل بود تا سال 68 که آقای دکتر غفوری فرد اومدن رئیس سازمان شدن و این سرشته مجددا بازگشایی شد از جمله شمشیربازی. وقتی شمشیربازی خب اومدن و رئیس فدراسیون وقت اومد و افراد جمع کرد و دنبال همه گشتن و مهارم پیدا کردن، و خب ما تصورمون این بود که هنوز بازیکنهای سال 53 هستیم، فکر میکردیم هنوز اونجور آمادگی کامل داریم. دیگه اومدن جمع کردن و اردو گذاشتن و مربی آوردن و شروع کردیم باهاشون تمرین کردن. اولین مسابقه بعد از 10 سال تعطیل یه مسابقات جهانی بود در لیون فرانسه که ماها همه قدیمی‌ها به حال ما رو بردن برای عضو تیم ملی ایران در اون مسابقات شرکت کن. ما رفتیم، خب بعد از 10 سال دوری از صحنه‌های بین‌المللی وارد یه صحنه جهانی شدیم. وقتی رفتیم رو پیست دیدیم نه، ما دیگه اون فرد 10 سال پیش دیگه نیستی. که وقتی من اومدم از پیست پایین، رفتم به رئیس فدراسیون گفتم دیگه جای ما تو بازیکنی نیست، دیگه اینجا ما بایستی بریم برای دیگه مربی و آموزش.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه ورزش.
در دیگر نمیمانم گشته این گلزار بی